شنبه 25/10/95 خارج اصول.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با مسئله زید، عرض کردم یک مختصری از فرمایشات محقق نائینی، محقق خویی و جنبندی مسئله اصولی بودن و عقلی بودن مسئله زید از باب بحث در ملازمه انجام دادیم و عرض کردیم این بحث ها تفاوت جدی با بحث مقدمه واجب نداره. فقط نکته ای که باقی ماند، یعنی دو تا نکته باقی مانده که این دو تا نکته رو امروز بحث کنیم و این مسئله سر تمام بشه، این مقدمات. یک نکته این بود که مسئله زد چه نسبتی با مسئله مقدمه واجب داره. یعنی ما اگر مسئله را مسئله اصولی عقلی هم بدانیم، چون بحث درباره ملازمه است و ملازمه بین امر به شیء است و نهی از ضدش، ثمره هم داره، کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. ما در مسئله مقدمه واجب باز همین مسئله رو داشتیم، یعنی نسبت بین امر به شیء و امر به مقدمه اش رو داشتیم بحث میکردیم، که وقتی مولا به شیء یعنی ذی المقدمه امر میکنه، آیا امر به ذی المقدمه امر به مقدمه هم هست یا نه، که میشه ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری. اینجا داریم ملازمه بین وجوب نفسی و حرمت غیری را میگیم. خب اونجا تو این ملازمه حد وسط حیث مقدمیت بود، که مشهور اینطوری میگفتن، میگفتن چون مقدمه است، خب علاوه بر لزوم عقلی یه وجوب غیری و شرعی هم داره. اینجا با توجه به اینکه یکی از ادله مسئله حرمت ضد خاص مقدمیته، یعنی من امر به صلات دارم، میخوام از امر به صلات با حیث مقدمیت ترک اکل از برای صلات حرمت اکل را استدلال کنم، حالا نفیاً یا اثباتاً، یا بپذیرم یا رد کنم. خب اینجا با توجه به این که ما این مسئله رو داریم که یک وجوب نفسی داریم با حیث مقدمیت بخواییم از توش حرمت غیری در بیاریم، اونجا یه وجوب نفسی داشتیم با حیث مقدمیت میخواستیم ازش وجوب غیری در بیاریم، آیا اینا یه مسئله میشن، دو مسئله میشن، یا یکی ذیل دیگری باید بحث بشه به عنوان بخشی از بحث مسئله مقدمه واجب به طوری؟ خب به نظر میرسه نه، اینا دو تا مسئله. درسته ما در حرمت غیری اکل یکی از راه‌های استدلالمون مقدمیت ترک اکل برای تحقق صلات، اما خب بالاخره اولا این استدلال همه بحث ضد رو نمیگیره، ما حرمت ضد خاص را اینجا میخوایم مطرح کنیم. حالا انشالله امروز اشاره میکنیم که زد اینجا اعمه از زد عام و زد خاص، تبعند کفایه و بقیه آقای، این حرمت زد خاصه نه حرمت زد. اول ثانیاً تو همین حرمت زد خاص ما یه مسلک مقدمیت داریم، یه مسلک تلازم داریم، به طور نیست که دلیل ما و حیث ما منحصر بشه در حیث مقدمیت ترک اکل از برای فعل صلات. پس این یک حیث استدلال است در بخشی از مسئله، این اولا و ثانیا. و ثالثاً تو همین حیث استدلال که ما برای بخشی از مسئله ارائه میکنیم، مسئله با مقدمیت تمام نمیشه. اگر مسئله با مقدمیت تمام میشد، باز هم میشد حالا یه تأملی کرد که بگیم این بنا به بعضی از بیانات ذیل مسئله مقدمیت حرمت عقل قرار میگیره. نه، انشاءالله میایم میبینیم تو استدلالا که وارد شدیم، مشهوری که میخوان از مسلک مقدمیت استفاده کنن، میخوان اینطوری بگن ترک عقل از باب عدم المانع مقدمه تحقق صلاته. خب اون موقع ترک عقل وجوب پیدا میکنه. تازه باز ما مسئله دلالت در واقع امر به شیء بر نهی از ضد رو باید بهش اضافه کنیم تا حرمت عقل در بیاد. یعنی ببینید حتی تو این بخش از مسئله که مسئله مقدمیت مطرحه، ما با مقدمیت به حرمت ضد نمیرسیم که بگیم حرمت ضد با حیث مقدمیت رست شد. نه، ما فوقش با مسلک مقدمیت بنا به قول مقدمه واجب وجوب ترک عقل رو داریم. بعد که وجوب ترک عقل رو به عنوان این که مقدمه واجب واجبه، ترک عقل جزء مقدمات، چون عدم المانع جزء مقدماته، همه اینا رو که درست میکنیم اتوش در میاد وجوب ترک عقل. باز ما باید رو وجوب ترک عقل مسئله ضد رو پیاده کنیم، بگیم امر به شیء یعنی وجوب ترک عقل اقتضای نهی از ضد عامشو داره، که اگه درست در بیاد همش ها تا از توش حرمت عقل در بیاد. لذا با این سه تا نکته مهم و اساسی آدم متوجه میشه که نه، نمیشه گفت مسئله حرمت غیری عقل با حیث مقدمیت درست شده، به گونه ای که ما نیاز به مسئله ضد نداشته باشیم و همون مسلک مقدمیت در باب مقدمه واجب تمام کننده مسئله باشه. لذا به راحتی میشه فتوا داد که نسبت این مسئله با اون مسئله نسبتی ندارن. در واقع این مسئله یه مسئله دیگه است، اون مسئله هم یه مسئله دیگه است. بله، هر دو ملازمه عقلی دارن بین وجوب شیء و یه حکم شرعی دیگه. حالا اون حکم شرعی دیگه تو مقدمه واجب وجوب غیری مقدم است، تو اینجا حرمت غیری زنده. لذا این مسئله رو هم میذاریم کنار و این سوالی که بعضی از اصولیین مطرح کردن وارد نیست و مسئله ضد یک مسئله اصولی عقلی مستقل از مقدمه واجب. جان؟ ثبوت و عدم ثبوت یعنی چی؟ خب الان دو تا ثبوتش دو تا شد دیگه. ملازمه که تو همه استلزامات عقلی بحث ملازمه هست. میدونم ملازمه عقلی بین دو وجوب داشتیم اینجا، الان بین وجوب و حرمت داریم. حیث ما اونجا مقدمیت بود، حیث ما اینجا مقدمیت نیست تو حرمت. الان روشن شد که ما حرمت غیری را میخوایم از وجوب نفسی استدلال کنیم بدون حیث مقدمیت، چون حیث مقدمیت آخر شما را میرسونه به وجوب ترک عقل. هم شما وجوب ترک عقل را با حیث مقدمیت درست میکنید، حرمت عقل را با حیث مسئله ضد درست میکنید. یعنی اگه حیث مسئله ضد نیاد اینجا، شما به او حرمت غیری نمیرسید. ملازمه عقلی بین وجوب نفسی دارید با وجوب غیری دارید. در بحث مقدمه واجب ملازمه عقلی دارید بین وجوب نفسی و حرمت غیری در مسئله زر. خب این پس این مسئله تمام شد، این نکته رو بذاریم کنار که بعضی از آقایون گفتن ولی کامل نپرداختن به اطراف مسئله دیگه، با این توضیحات مسئله تمام شد. باقی میمونه حالا عبارت کفایه، تقریبا اینا تو کفایه نبود ولی لازم بود گفته بشه، اینا تقریبا ذیل عبارت عنوان بحث کفایه مطرح میشد، امر بشه ای که میگفتیم لغویش میکنه، لفظیش میکنه، اصولیش میکنه، عقلیش میکنه، اینا تر همون عنوان بود. در کفایه هم گفتیم اگر هم خوب بهش نپرداخت اینجا، چون اصلش تو بحث مقدمه واجب گفته شده دیگه، تکرارش لازم نبود. اما مسئله ای که در کفایه مطرح شده سر تعبیر یقتضیه، این متن کفایه است دیگه. حالا شروع کنیم، آخوند گفته که اقتضا در عنوان بحث امر به شیء یقتضی ان نهی عن ضده اولا. این اقتضا آخوند فرموده این اقتضا اعمه. چرا اعمه؟ گفته به خاطر اینکه ما عنوان باید به گونه ای بیان کنیم که شامل همه اقوال بشه. در مسئله امر به شیء و نهی از ضد یک قول عینیته، مخصوصا در مسئله ضد عام. میدونید ما یه ضد عام داریم که گفتیم یعنی ترک، یعنی نقیض تقریبا. یه ضد خاص داریم یعنی فعل وجودی که با مأمورم به جمع نمیشه. صله، وجوب صلات، ضد عامش حرمت ترک صلاته، ضد خاص صلات حرمت اکله. امر بشه یعنی صله باید اقتضا بکنه یک بار حرمت ترک صلات را، یه بار اقتضا بکنه حرمت اکل را. آقای آخوند بیان فرموده که در حرمت ترک صلات یعنی حرمت ضد عام یه عده قائل به عینیت هم، انشاءالله حالا بعدا حرفاشون رو توضیح میدن. گفتن اصلا امر به شیء عین نهی از ضد عام. امر به شیء عین اینه که من بگم خلاصه یحرم ترک الصلاة، چه بگم یجب الصلاة چه بگم یحرم ترک الصلاة، اینا عین همه. بعضی ها گفتن نه، امر به شیء عین نهی از ضد عامش نیست. چرا؟ گفتن چون وجوب مرکبه، در وجوب طلب و شیء داریم مع المنع من الترک. وقتی طلب و شیء داریم مع المنع من الترک، اون موقع این سلهی که دلالت بر وجوب میکنه به مطابقه، دلالت میکنه بر منع از ترک به تضمن. قائل اول میگفت نه اصلا عین همان سله یعنی طلب شیء، این عین اینه که من طلب کنم در واقع عدم ضد عامشو، عدم ترکشو، عینه. سله طلب صلات است، نهی از ضد عامش یعنی طلب عدم صلات، عدم صلات به اصطلاح عینه همه. طلب کنم نهی از ضد عامش را، خود نهی رو اونا طلب میدونن، میگفتن یه طلب صلات دارم، یه طلب میکنم تو نه، اما طلب عدمه، طلب عدمه، عدم صلات میشه خود صلات. اونا عینیتی بودن. سله یعنی اطلب منک السلا، لا تترک السلا یعنی اطلب تو نه اطلب عدم اون ترک صلات رو که بشه صلات عین میشه، امر بشه عین نهی ازه. اینا میگن نه شما صله رو درست معنا نکردید، صله یعنی طلب و شه اما من امن ترک. چرا میگفتن؟ به خاطر اینکه باید بین وجوب و استحباب فرقشو بگید. وجوب طلب شیعه با منع از ترک، استحباب طلب شیعه با جواز ترک. لذا وقتی حقیقت وجوب رو بخواید بگید باید دوتا قید رو بیارید، طلب کنید یه شیعی را، منع کنید از ترکش. استحباب بخواد بگید طلب میکنید شیعی را، جائز میدونید ترکش. خب اگه این طوری شد که وجوب شد مرکب، میگن خیلی خوب، پس صله دلالت میکنه بر منع از ترک صلات و از نهی از ترک صلات، اما به تضمن. یکی میگفت صله عین نهی از ترک صلاته، یکی میگفت صله داخل معناش یه جزئی به نام نهی از ترک است، من از ترک هست. بعضی هم میگفتن نه دلالت دلالت تضمنی نیست، دلالت مطابقی هم نیست، دلالت از باب استلزامه. استلزام هم میتونه لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه که بشه دلالت التزامی، میتونه لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص نباشه، حالا یا بیان بالمعنى العام یا اصلا غیر بیان، بشه فقط استلزام. لذا جناب آخوند میفرماد ببین همه اینا قائل داره، ما اینا رو تو معالم مفصل صاحب معالم ریز میکرد قائل داشت، عینیت قائل داره تو ضد آن، تضمن قائل داره تو ضد آن، دلالت التزامی قائل داره تو ضد آن، لزوم غیر بیان قائل داره تو ضد خاص، با همون مسلک مقدمیت که الان خونده میشه. لذا وقتی کسی بخواد عنوان رو یه طوری بگه که همه قائلها رو یه جا جمع کنه، باید بگه امر بشه یک تزی ای اقتضا امنه عینیت از تضمن از التزام و از لزوم غیر بیه یا بیانه بالمعنى الام. چرا؟ میخوایم همه اقوال رو پوشش بدیم. این فرمایش همین فرمایش رو محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اختیار کرد و محقق نائینی هم فتوا دادن به اینکه بله اینجا یقتضی اعمه از این مواردی است که عرض کردیم، برای اینکه لکلن قائل. مرحوم محدث خویی رضوان الله تعالی علیهم همین اختیار کرده که ما دیر جلسه قبل داشتیم فرمایشات محقق خویی رو میخوندیم، ایشون همین اختیار کرده. منتها یه ذیلی داره فرمایش محقق خویی که اینطور شفاف تو بیان آخوند ممکنه نیومده باشه، اینه که ایشون فرموده اقتضا معناش استلزامه، اقتضا ظاهره در استلزامه، تعبیر ایشون اینه، میگه اقتضا ظهور در استلزام داره ولی در ما نحن فی امنه، به خاطر اینکه تمام اقوال را باید بگیره. پس آخوند حرفش اهمیت بود تو کفایه، نائینی رضوان الله تعالی علیه حرفش اهمیت بود تو کفایه، تا در حاشیه کفایه محقق خوئی اهمیت بود در حاشیه کفایه، و یه ادعای دیگه هم داشت که اقتضا ظهور در استلزام داره. در اینجا با هر دوی این حرفا امام رضوان الله تعالی علیه مخالفت کرده و استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمایش استادشون هست امام رو مفصل، البته نه با همون عین دقائق امام، از یه زاویه دیگری، ولی دوتا مدعا رو بررسی فرمودن. حالا من اصل فرمایش هست امام رو عرض میکنم، دیگه توضیحات فرمایشات هست آیت فاضل هم به دست میاد. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تو بخش اول که ما بگیم که اقتضا اعمه، چند تا نکته دارن. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که این حرف که شما اقتضا را اعم بکنید در عنوان محل بحث، با این که مسئله را اصولی عقلی بدانید تفاوت داره. ما در جلسه قبل و امروز تکملش روشن کردیم که مسئله ما اصولی است، یک، عقلی است، دو. امام میخواد بفرماید اگر شما اقتضا را اعم کردید، اولا این نمیتونید جمعش کنید با اینکه مسئله اصولی است، یک، عقلی است، دو. باید دست از یکی از این حرفا بردارید. توضیح آن که امام میفرماید، توضیح آن که شما حتما فرماشتهای فاضل نگاه کنید، ای طوری نیستان فرماشاتشون، خرد شده فرماشه امام، یه دفعه رفته یه جا دیگه، یه دفعه رفته یه جا دیگه. امام میفرماد که اگر کسی گفت من اقتضا عینیت رو در بر میگیره، تضمن رو در بر میگیره، دلالت التزام رو هم در بر میگیره، یعنی گفت امر بشه عین نهی از ضد، امر به شیء به تضمن نهی از ضد داره، امر به شیء به استلزامی که لزوم بیانه به معنی الاخصه، یعنی دلالت التزامیه، نهی از ضد رو میگیره. امام بخواد بفرماد اگه کسی یه حرف رو زد، اون موقع این مسئله میشه مسئله لغوی. این اینه که یه کسی بگه معنای امر به شیء چیه، میگه نهی از ضد. امر به شیء ظهور در چی داره؟ ظهور در نهی از ضد، چون مطابقه، تضمن و التزام اینا مدالیل لفظی و ظهورات لفظیه و معنای لغوی هن در واقع، حالا یا موضوع له یا ظاهر. ایشون میگه اگه کسی یه حرفا رو زد و ایستاد سر اینا و قائل به اینا شد، خب اون موقع شما باید تکلیف خودتونو تو ملاک مسئله اصولی روشن کنید. اگر گفتید بین علوم تداخل در بعض مسائل اشکال نداره، عیبی نداره که یه مسئله هم لغوی باشه هم اصولی باشه با اختلاف جهت، اشکال نداره. امام میگه این میشه مثل بحث مشتق که ما یه زمانی بحث کردیم، حالا بعضی از رفقا نبودن، در ارتباط با مسائل علم بحث این بود که تداخل علوم در بعض مسائل، گفتن اشکالی نداره شما بگید سیقت و افعل ظاهرتون فی الوجوب، هم لغویه هم اصولیه. سیقت و افعل موضوعتون للوجوب یا ظاهرتون فی الوجوب، خب معنای لغویه سیقه افعل دیگه، ما در علم لغت دنبال هم بینیم که معنای موضوع له یا ظاهر این هیئت را یا این ماده را بدونیم. لغته آیا مشتق موضوع له مشتق ما خلاصه خصوص متلبس فی الحال یا عام؟ هیئت مشتق رو واضح برای چی وضع کرده؟ معنای لغوی، معنای لغوی هیئت. همین معنای لغوی هیئت مشتق مسخن برای چی وضع شده؟ برای متلبس فی الحال یا برای اعم؟ کاتب برای چی وضع شده؟ برای متلبس بالکتاب فی الحال یا برای اعم؟ صیغه افعل برای چی وضع کردن؟ برای وجوب وضعش کردن یا برای اعم؟ مسئله لغویه. اما اگر یک کسی گفت این مسئله لغوی در مشتق یا در هیئت افعل میتونه اصولی هم باشه، لغوی با یه هدف او رو بحث میکنه، اصولی با یه هدف او رو بحث میکنه. اگه کسی اینو گفت موقع مشکل نداره. بله بله، نسبت به اصولی فعلا دو تا بحث داریم، یکی یکی داریم جدا میکنیم. اصولی باشد اولا، عقلی باشد ثانیا، به عقل میرسیم. حالا تو این فضا اگه کسی اینو گفت، امام میفرماد اشکالی نداره، میتونه قول به عینیت را با قول به تضمن را با قول به التزام را که بحث ظهورات لفظی و معنای لغویان اینا را با اصولی بودن جمع کنه. اما اگه کسی اون فقط مبنا را قبول نکرد، نمیتونه اینجا عنوان بحث اصولیش رو عینیت رو بیاره توش، بعدم بگه مسئله اصولیه. لذا ما باید از محقق نائینی سوال کنیم. آخوند البته اونجا چند بار این بحث رو انجام داده بود که میشه جهتی کرد. میشه به یه جهتی این بحث رو اصولی کرد، به یه جهتی لغوی کرد. اب نداره. باید از محقق نائینی سوال بکنیم. استادمون هست آقای فاضل این بحث رو میگه ها، ولی بدون این مقدمات. همین یه جمله که اینکه نائینی میگه اصولیه یعنی چی؟ توش حیث لغوی هست یا نیست؟ خب اینو ایشون قشنگ استادشون ذیل این نکته بحث کردن، ذیل بحث اقتضا. شما نگاه کنید این تقریرات اصول استادمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه رو. استادشون هست ما اینجا بحث کردن، گفتن کسی که میگوید اقتضا عینیت زمان و التزام رو میگیره، با عنایت به اینکه اینها لغویان علل مشهور و مدالیل لفظیاند، باید تکلیف خودشو با منات مسئله اصولی روشن بکنه. لذا نائینی رضوان الله تعالی علیه باید اینجا خیلی شفاف و روشن این نکته رو بکنه. امام میفرماد حالا اگر کسی گفت اینا اصولیه، چون هم حیث اصولی توشونه هم حیث لغوی توشونه، اما نمیتونه بگه عقلیه. در چی؟ نه اینا گفتن عنوان اقتضاش اعمه، خود نباید تذکر بده بگه از نظر من اصولی نیست. بله باید قول خوب اب نداره، باید قول حالا میگیم اینو بله بله بله، ولی باید همونجا بگه. یعنی باید بین این حرفا تفاوت پیش خودش وجود نداشته باشه. یعنی باید به ما بگه من درسته لکل القائل، ولی چون من تو منات مسئله اصولی قائل به تداخل دوتا علم در بعضی از مسائلشون نیستم، اینو اصولی نمیدانم. اعم شدن با مبنای من جور در نمیاد. بعد این قشنگ انصافا این انضباط ذهنی خوبی است که امام حاکم کرده. میگه شما اگه میگید این اعمه، باید حواستون باشه اصولی بودنش با فرض اعمیت اقتضا تو عنوان مسئله با یه مبنا جور در بود، با یه مبنا جور در نمیاد. امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه میخواد بفرماد حواستونو بدید. این یک. دو، این که اگر کسی آمد اینا رو اصولی کرد با مبنای خودش، گفت چه اشکال داره دو تا علم در بعضی از مسائل تداخل کنن، اما باید اون مسئله منات دو تا چیزو داشته باشه. تو مسئله ما منات مسئله اصولی رو داره چون کبرای قیاس استنباطه، منات مسئله لغوی رو هم داره چون شناخت لغت عرب دیگه، میخوام لغت عرب رو بشناسیم مادتاً و هیئتاً. منتها اگر اصولیش کردیم باید این نکته رو متوجه بشیم که آیا این اصولی بنابر عینیت تضمن و التزام اصولی لفظیه یا عقلی. اصولی لفظی یه بابه، اصولی عقلی یه بابه، چون در مسئله مطابقه که اصلا تلازمی نیست، استلزامی نیست. در مسئله تضمن و التزام ملازمه ای هست، اما مشهور اینها رو لفظی میدونن، غلبه میدن. نمیبرن مسئله رو ذیل مسئله استلزام. این میره تو ظهور لفظی. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد نمیشه این حرف رو زد که من مسئله را اصولی و عقلی میدانم اما عینیت و تضمن و التزام را هم تو محل نزاع وارد میکنم. این حرف اول امام. حالا یعنی حرف دوم میشه ها، اصول بودن یه اشکال، عقلی بودن یه اشکال با تعمیم. این نکته اول، چون دوتا مطلب امام زیل این نکته اول مطرح میشد که تعمیم، تعمیم بدیم اقتضا را. امام زیل تعمیم دوتا مسئله مطرح کرد، اشکال به اصولی بودن و اشکال به عقلی بودن با فرض ورود عینیت، تضمن و التزام در محل نزاع. جا امر
گشته فقط از لفظ
جا؟ نه، ما که قول مختارمون این نیست، حالا بذار خودمون جمعش میکنیم.
اهمیتش
اشکال
نداره دیگه. جا؟ من اگه قائل به عینیت بشم اشکال نداره دیگه، چون هم فقط از لفظ به دست نمیاد.
میدونم. ببین اگر من گفتم معنای صیغه افعل، معنای صیغه افعل نهی از ضد. عنوان مشهور اینه، اون مشهور سر وجوب بحث نمیکنه، سر امر بحث میکنه. میگن امر به شیء عین نهی از ضده، این میشه معنای لغویش. یا امر به شیء به دلالت تضمنیه نهی از ضد داره، یا امر به شیء به دلالت التزامیه نهی از ضد عام رو داره، یعنی ظهور پیدا کرده در نهی از ضد عام. یک. دو، قائلم به این که مسائل نباید با هم تو دوتا علم تداخل کنه. من میگم این مسئله لغویه دیگه، اصولی نیست. استطرادم تو اصول بحث شد این مسئله امر. خوب دقت کن، جا سر امر. اگر قائل شدم به این که نه، تداخل تو بعض مسائل اشکالی نداره، تداخل تو اکثر غلطه. آخون بود اول اصول اینا رو بحث کردیم، تداخل تو بعض مسائل اشکال نداره، اصولیش میکنه. فقط سوال میکنم اصولی لفظیه یا عقلی؟ میگن لفظیه چون ظهوره. بله، ایشون میخواد بگی تعمیم اشکال داره. اگر بگی بله، همه الان گیرمون همینه دیگه. امام میخواد بگی تعمیم جور در نمیاد، شما مجبورید این ستا رو از عقلی بکنید بیرون. باشه، حالا او برم میگیم، حالا فعلا بذار ببینیم تو آخرش بریم برسیم ببینیم ایشون چی کار. باشه چشم، حالا ببینیم چشم، حالا بریم تا آخر فرمایش امام. این فعلا این دوتا مطلب امام ذیل تعمیم، و یک اسناد یه تحافتی به آخوند و محقق نائینی و محقق خویی. حالا جامعه چی؟ جامعه ابواب چطور؟ این ظهور یک طرفش اختزای خون نمیشه با ظهور، اصلا عقلیش نمی کنن. غیر بیان بله، خودی که جامعه بین میره، میگم جامعه بین میره. اون حرف آقای مظفر رو بعد بهش رسیدگی میکنیم. جامعه وجود نداره، اونا میگن این ظهوره، ظهور میره تو لحظه. خود نمیگیره همه رو، اینا میگن جور در نمیاد، همه اقوال تو یه جا جمع نمیشن. بله بله. نه حالا دو تا حرف زدی شیخ. ببین اولش او برای خاصی اشکال کنی خوب بود، دومش خاصی جامع، جامع با عقلی.
نه جامع با عقلی نه، جامع
آه یه لزام ما اگر اگر مطابق تزمن و... نه حالا امامو هنوز تموم نکردم، بذار تیکت رو واضح کنیم. مطابق تزمن و التزام ظهوره، ظهور لفظیه، کاری به ملازمه مسئله اصولی عقلی نیست، ظهور. ایشون میفرماد این تیکه این در واقع دو تا نکته ذیل مدعای اول که اهمیت باشه، امام میفرماد. حالا خود من بعد عرض میکنم. امام میفرماد نکته دوم اینه که من ببینم خود اقتضا یعنی چی. اون مطلبی که آیه خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، آیا اقتضا یعنی استلزام؟ چون ما دعوامون سر کلمه یقتضیه. الان یه بار میگیم امر بشه یستلزم، یه بار میگیم امر بشه یقتضی. محقق خویی اینطوری توضیح دادن که یقتضی ظاهر در استلزام، امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میخواد بفرماد که نه، یقتضی ظهور داره در سببیت و مسببیت. دیگه ما بحث عقلی داریم میکنیم وقتی میگیم یقتضی، یعنی دو چیز داریم که یکی سببیت داره نسبت به دیگری، یکی مقتضی دیگریه. لذا شما اگر آمدید گفتید همین تعبیر آخوند اقتضا را در واقع بخواید درست معنا کنید و اون مسئله قبلی ما رو بذارید کنار، یعنی عینیت رو بذارید کنار، تزمن رو بذارید کنار، لزوم بیان رو هم بذارید کنار، چون تو اون صفر اصلا اثنینیتی نیست، این امر خودش ظهور پیدا میکنه در این معنا. خوب توجه کنید این انضباط فرمایش امام مهمه ها. تو بخش اول ما که انه داریم اثنینیت رو خراب میکنیم، میگیم ظهور اصلا. تو بخش دوم که میریم سراغ غیر بینا یا بین اعما، میگیم بیان اعم یا غیر بیان صرف اثنینیت اقتضا نیست. اقتضا یه اثنینیت خاصه. اقتضا مال جایی است که دو تا چیز داشته باشیم نسبت اینا سبب مسببی باشه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماد ما در اون بخش غیر بینمون، تو اون بخش بین یا تزمن یا مطابقه که هیچ، اصلا اثنینیتی نمیبینه، عرف ظهور لفظی، مسئله اصولی لفظی میشه بنابر مبنای مختار. در این بخش که بریم سراغ غیر بینا یا بینا اعما، دوگانگی هست، اثنینیت هست، اما اقتضا نیست. وقتی اقتضا نبود، اقتضا اثنینیت علی نحو سببیت جا ده. حالا ببینید، استلزام، استلزام دی، استلزام ملازم است، تلازم، تلازم اعم از اقتضاست. نه ببین، بحث ظهوری داریم بحث میکنیم ما دیگه، اگه بخوایم بگذاریم. ایشون میفرماد که امام میفرماد که تلازم و استلزام یه معنا داره، اقتضا اقتضا یه معنا داره. جا نه اصلا حالا سوال ما خو اینی، سوال ما سر اینه، اقتضا کدومه؟ اقتضا که قطعا غیر از استلزامه. الان فرض کنید استلزام و تلازم هم بعدا بحث میکنیم نسبتشون، الان دعوا سر تعریف اقتضا. امام میفرماد اگر این طوری باشه ما گرفتاریم با فرمایش آخوند، با هر دو بخش فرمایش آخوند و فرمایش محقق ناینی گیر داریم. بعد خود امام رضوان الله تعالی علیه، این کل اشکال ایشون واضح، خود امام رضوان الله تعالی علیه میخواد راه حل بده. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد خودشون راه حل بده. ببینیم راه حل حضرت امام، که حالا فردا توضیحش میدیم که تکلیف اون بقیه اقوال رو هم معلوم بکنیم، بریم سر ادامه کفایه بحث خودمون، بحث استلزام و تلازم. استلزام راه حل حضرت امام اینه که شما اگر بخواهید مسئله را حلش کنید، که نه بخش اول گرفتارتون بکنه نه بخش دوم، یا باید برید به این سمت که بابا مسئله ظهور لفظی ظاهر البطلان، اگر ظهور لفظی ظاهر البطلان بود، یعنی مطابقه ظاهر البطلان بود، تضمن ظاهر البطلان بود، دلالت التزامی ظاهر البطلان بود، حالا رو این بحث میکنیم با هم. اگر گفتید ظهور لفظی ظاهر البطلانه اینجا، اون موقع چیزی که باقی میمونه اثنینیت و اون استلزام، باید اقتضا رو دست ازش بردارید، اثنینیت و استلزام بمونه. اگر اونو ظاهر البطلان کردید، بکشیدش بیرون از بحث، بگید اصلا محل بحث نیست، به خاطر اینکه معلومه که باطل این حرف. اونی که باقی میمونه یک اثنینیتی است که ما دنبال اینیم که بین این دوتا شیء یه نوع استلزام درست کنیم، که عرض کردم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرقش فرمایشش با محقق ناینی اینه که ایشون در ذیل فرمایششون این مقدار رو اقرار کردن از این باب، که خواستم بگن دعوا سر استلزامه، اقتضام ظهور در استلزام داره، ظهور، حالا ما ممکنه ظهورش اشکال کنیم، اما اصل این که دعوا اینجا متمرکز شده. حالا فرمایشات امام رو رضوان الله تعالی علیه اینجا یه ملاحظه‌ای بکنید، اون فرمایش استادمون از طایف فاضل رو هم به طولهی به تفصیل ببینید، که حالا نسبتش با فرمایش استادشون هست امام هم داشته باشید. امام میگه من تنها راه حلی که به نظرم میرسه اینه، مسئله اصولی مسلمه، منات اصولی رو داره، اما نمیشه گفت اصولی عقلیه. اگر بخواید اعمش کنید، و اگرم اعمش کردید اصولی عقلی رو از دست میدید، اولا اقتضا هم نمیتونه واضح باشه معناش. تنها راه هم اینه که یه بخشش رو به عنوان ظاهر البطلان بذارید کنار، بخش استلزامش رو بکنید اصولی عقلی، یه راه حلم مرحوم آقای مظفر تو اصول فقه ارائه کرد، اونم حالا ملاحظه کنید که ببینیم بعد از فرماش حضرت امام که امام میخواد اینا رو توضیح بده و بگه ای ظاهر البطلان بره کنار، متمرکزش کنیم سر این بخش، اون تیکر هم بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Thank you.